أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دعای 24 صحیفه سجادیه، دعای در حق والدین است. امام 4 علیه السلام با عبارتهای گوناگون و دقیقترین عبارتها و شاملترین الفاظ دعاهای متعددی رو راجع به والدین خودشون دارند و قبلا خدمتون عرض کردم که این دعای امام 4 علیه السلام در واقع دستورالعمل برای مردمه. امام اجازه نداشتن که مثل ما دور هم بنشینیم و آیات قرآن معارف دین رو برای هم دیگه نقل بکنیم. زمان ایشون اینطوری نبود، لذا اون چه میخواستن به مردم بگوین مینشستن تو قالب دعا با خدا مناجات میکردن. پس این عبارت ها در واقع تعلیم به دیگران است، ضمن اینکه دعا هم هست. و همچنین باید توجه کنیم وقتی که تو قالب دعا در میاد دیگه آماده میشه، مثل غذای پخته شده. اگر امام به اصحابشون میگفتن برید دعا بکنید و تو دعاتون این معانی رو در نظر بگیرید، تازه باید افراد مینشستن این کار رو میکردن. مثلا خود آیه قرآن دستور میده و به والدین احسان، اما دعا نیست. امام سجاد علیه السلام وقتی دعا میکنن، عین این دعا رو ما وقتی بیایم بیان بکنیم دیگه الفاظ آماده است، جملاتی است که دیگه خودش آماده است برای دعا کردن. قبل از اینکه این عبارت ها رو عرض بکنم، یک جمله بیان بکنم که امام سجاد علیه السلام پدرشون که خب امام حسین علیه السلام هستند، مادرشون دختر یزدجرد هست، پادشاه ایران بود و دختر او طبق نقل بعضی از اخبار به اسارت لشکر اسلام در اومد. نامش بود شاه زنان یا شهربانو، که در اطراف تهران الان مرقد ایشون اونجا هست و زیارتگاه مجللی است، افراد میرن زیارت میکنن. وقتی که ایشان اسیر شدن، بعضی میل داشتن که این دختر رو به ازدواج خودشون در بیارن، اما چون دختر پادشاه بود نمیخواست با هر کسی ازدواج بکنه و در نهایت خودش انتخاب کرد امام حسین علیه السلام رو و سعادت بزرگی نصیبش شد و نصیب ما ایرانیام شد که از این جهت مادر امام سجاد علیه السلام قرار گرفت. و اما دعای در حق والدین، دعای در حق والدین بسیار اهمیت داره. من یه بخش اول این دعای 24 اول بخوانم، تو قالب دعا با خدای خود مناجات میکنیم و بعد چند مطلب رو از آیات قرآن و از احادیث اینا رو خدمتتون انشاءالله عرض خواهم کرد. اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک. و اهل بیت طاهرین، میدانید همیشه صلوات باید کنار پیامبر نام اهل بیتشون علیهم السلام، نه همه اهل بیت، اونهایی که طاهرن معصومن اونها کنار نام پیامبر قرار نگیرن. بعض از گروه‌های دیگر مسلمان‌ها اونهای ادب رو رعایت نمی‌کنند و کنار نام پیامبر انسان‌های دیگر رو قرار می‌دهند که معصوم نبودند و آنچه که دستور پیامبر هست اینه. فرمودن درود بر من که می‌گویید ابتر نباشه، یعنی رها نکنید، فقط نام من رو به تنهایی ذکر نکنید. عرض کردن یا رسول الله چگونه ابتر میشه؟ گفتن اینه که اسم من رو بگید و اسم اهل بیت معصوم من رو نگید. لذا ما مقید هستیم به همین روایت پیامبر عمل بکنیم و میدانیم معصومین علیهم السلام 13 معصوم دیگر ذمیمه پیامبر هستند در عصمت، اونم عصمت کلیه که هیچ کس از مخلوقات، حتی از انبیا، حتی انبیاء اولوالعزم، اونها دارای این درجه نیستند. لذا کسی رو نباید کنار نام اونها ذکر بکنیم. چقدر دقت داشتن مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، یه موقعی در منزل ایشون یه کسی میخواست صلوات خبر بکنه، وقت نام امام زمان علیه السلام رو برد و در کنارش نام این مرجع بزرگوار رو هم کنار با هم ذکر کرد و برای سلامتی امام زمان و سلامتی ایشان. و تا اینو گفت های طلاز ما گلپایگانی برای شفته شده همونجا نه کردن برمودن هیچ وقت نام کسی رو هر که میخواد باشه کنار نام امام زمان علیه السلام ذکر نکنه، اون جمله رو تمام بکنی. حالا اینو بنده عرض میکنم دیگه، ایشان نگفتن نام معصومین علیه السلام رو تمام بکنید، مردم صلوات رو بگن، بعد حالا میخواید برای رهبر معظم، برای مراجع، برای دیگران، اونا دیگه بعدش میاد. در این دعاها مرتب امام سجاد علیه السلام صلوات میگوین و کنارش اهل بیت طاهرین، درس برای ماست. و خصوص هم به افضل صلواتک و رحمتک و برکاتک و سلامک. خدایا مختص کن این 14 نفر رو. اختصاص تو لغت گاهی گفته یعنی برتری و امتیاز بده به اینها. در حالی که معنای دقیق اختصاص این نیست. اختصاص یعنی اینها مشترک نباشن با دیگران، اختصاص اینه. وقتی که دیگران شریک نباشن، نتیجه همون برتری هم هست، فضیلت هم هست، اون نتیجه شه. بنابراین وقصص کن، خدایا مختص کن این 14 نفر رو از بین همه جهانیان به اینکه صلوات و رحمت و برکات و سلام خودت رو به اونها نازل بکنی. بعد از این وارد والدین خودشون میشه و این دعا در حق والدین از اینجاست. واخصص اللهم والدی بالکرامت لدیک. البته من یک احتمالی هم میدم و اون این است که امام سجاد علیه السلام میدانن که یه والدین جسمی داریم که جسم ما از اونها به وجود آمد و یک والدینی داریم، والدینی که اونها هم به منزله والد ما هستن، به منزله پدر ما هستن، اونها والد روحی ما هستن. تو آیه شریفه لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد، قسم میخوره به شهر مکه، اما نه شهر به تنهایی که بعضی فکر میکردن خود شهر مکه خودش یک فضیلتی داره، در حالی که پیامبر رو داشتن مشرکین اخراج میکردن از اون شهر. قرآن میفرماد قسم به این شهر مکه در حالی که شمای پیامبر اینجا هستی. این کنایه است از این که اگه یه زمان شما رو اخراج کردن، نه، اونها حق ندارن به شهر مکه میخوان افتخار بکنن، در حالی که پیامبری که مشرف مکه هستن، شرافت دهنده اون شهر پیامبرن. و این آیه شریفه خیلی زیبا با کنایه بیان میکنه، میگه در حالی که شما اینجا حضور دارید قسم به این شهر مکه میخورم. بعد فرمان و والد و ما ولد، امام صادق علیه السلام فرمان این آیه شریفه میگه قسم به پدر و آنچه این پدر زایید، یعنی ازش به وجود، از نسلش به وجود آمد. فرمودن حدیثش در اصول کافیه، فرمودن امیر المؤمنین علیه السلام و ما ولد من الاوصیاء علیهم السلام. فرمودن این پدر که اینجا خدا قسم بهش خورده بعد از نام پیامبری که تو آیه قبلش بود، فرمود قسم به امیر المؤمنین و 11 وصیشان خدای متعال داره قسم میخوره. اونتا تعبیر رو دقت کنید، امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان والد معرفی میگه، پدر، امام پدر این امت هست. یه روایت دیگری هم در کتاب مجمع البیان هست، مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنند که اونجا هم باز امام صادق علیه السلام میفرمان پدر و ما ولد، منظور حضرت آدم علیه السلام هست و تمام انبیا و اوصیای آنها. بعد آخر حدیث دارد و اتباعشون، هر کس تبعیت کرده است از حضرت آدم، تبعیت کرده از حضرت نوح، تبعیت کرده از حضرت ابراهیم، حضرت موسی، عیسی علیه السلام، اینا همه به منزله پدر این امت هست. به خصوص جناب ابراهیم علیه السلام که قرآن صریحا می‌فرماد کان ابراهیم، او ابراهیم چی بود؟ امه، او یک امت است و قانت لله بود. عرض میکنن امام سجاد علیه السلام که خدایا مخصوص کن پدر و مادر مرا به کرامت و بزرگی نزد خودت، مقام اونها را نزد خودت بالا ببر. و صلات من کر، و باز اختصاص بده پدر و مادرم رو به صلوات از جانب خودت یا ارحم الراحمین. مجددا میگوین اللهم صل علی محمد و آله. و الهمنی علم ما یجب لهما علی الهاما. عبارت ها دیگه خیلی دقیق و کامله. خدایا به من ملهم بکن، ملهم بکن یعنی تو دلم بیان کن، تو دلم بیانداز آنچه، آنچه یعنی هر چی وظیفه دارم، آنچه واجب شده است برای پدر مادرم به گردن من، هر چی هست یا من غافل نباشم، جاهل نباشم، همه اینا رو به دلم بیانداز، کمکم بکن بدونم حقوقی که اینا به گردن من واجب دارن چیه، تکالیفم رو خوب بشناسن. وجمع لی علم ذلک کلهی تماما، جمع بکن برای من، یعنی فراهم کن برای من دانش تمام این وظائفی که از طرف اونها بر ذمه من هست، به طور کامل و تمام همه شو برای من جمع بکن، فراهم بکن. بعد از که فهمیدم چه وظائفی دارم، حالا مرحله دوم مهمه، عمل کردن. ثم استعملنی به ما تلهمنی منه، بعد خدایا منو به کارم بگیر، یعنی وادارم کن به آنچه که به من الهام کردی و دانششو به من آموختی. بعد از که وظایفم رو فهمیدم کاری بکن بتونم اینا رو انجام بدم. و وفقنی، خدایا من رو توفیقم بده، لنفوذ فیما تبصرنی من علمهی، خدایا توفیق بده به من نفوذ، به معنی همون انجام دادن و اجرایی کردن، عملیاتی ساختن. خدایا توفیقم بده که خوب بتونم اجرا بکنم در آنچه به من بصیرت دادی از دانش او. ببینید بحث خیلی وسیع‌تر شد کم کم. آنچه به من بصیرت دادی یعنی وظایف ظاهری، فقط نمیخوام بدونم و انجام بدم، گاهی پشت پرده یک وظایف دیگه هم نسبت به پدر و مادر دارم که اونایی که اهل بصیرتن، چشمشون نافذه، آینده رو میبینن، باطن اشیا رو میبینن، نسبت به پدر و مادر هم همینطورن. اونایی که اهل بصیرتن آگاهی بیشتری دارن. وقت اینجا میگوین خدایا اون چه به من بصیرت دادی و فهم و علم عطا کردی از اون بصیرت، به من توفیق بده انجام بدم. حتی لا یفوتنی استعمال و شیء علمتنیه، میخوام به گونه ای باشه که هیچی از من فوت نشه، یک وظیفه حتی از من ساقط نشه، و همه رو انجام بدم آن چرا به من آموختی و تعلیم دادی. و لا تثقل ارکانی عن الحفوف فیما الهمتنیه، ارکان من یعنی اعضا و جوارح من سنگین نباشه تو انجام دادن تکالیف، تو خدمت کردن به پدر و مادر. دیدید گاهی انسان میدونه یه وظیفه داره اما اون وظیفه سنگین میشه، به خصوص وقتی که پدر و مادر از کار افتاده میشند و پا به سن میگذارند و کم کم نمیتونند بلندشند راه بروند، و اما نیاز دارند هم به غذا و خوراک، بعد نیاز به دستشویی دارند، نیاز به حمام دارند، این نیازها هست، اما خودشون نمیتوانند. توی شرایط خاصی گاهی فرزندان، حالا روزای اولم نه، گاهی چند سال، سه سال، پنج سال میگذره، فرزندان کم کم خسته میشن. امام علیه السلام میگوین خدایا این وجود من یه وقت ثقیل نشه از خدمت کردن به اونها. حفوف به معنای خدمتی است که شخص مرتب پشت کار داره، پشتیبانی میکند از کار تا به انجام و مقصود برسه، اینو میگن حفوف. و اینجا امام میگوین خدایا میخوام به گونه ای باشم که نسبت به خدمت به پدر و مادرم تا اون نهایت نیازشون رو کمکم بده برم جلو و هیچی فروگذار نکنم. عبارتها رو دیگه شما مشابهش رو هیچ جا پیدا نمی کنید. بعد در پایان مجدداً امام میگوین اللهم صل علی محمد و آله، کما شرفتنا به، اونگونه که خدایا شرافت دادی به ما به واسطه پیامبر و آل پیامبر، و صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. کما اوجبت لنا الحق علی الخلق به سببهی، خدایا درود بر پیامبر و آلش نازل کن اونگونه که واجب کردی برای ما حقی را به گردن مردم به واسطه پیامبر، که همون حق ولایتی که به واسطه پیامبر، بعد اهل بیتشون هم حق و ولایت دارن بر تمام مخلوقات، حتی انبیاء گذشته واجب است از اونها تبعیت بکنن. خب من فقط یه چند جمله از آیه 23 سوره اسراء را امشب، البته دعا ادامه داره، دعای 24 ما یه بخشش را الان امشب خوندیم. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خداوند حکم کرده که فقط خدا را عبادت بکنید، بندگی غیر خدا را نکنید. و بالوالدین احسانا، خدا حکم کرده که به والدین خودتون احسان بکنید. احسان چیه؟ امام صادق علیه السلام می‌فرمایند الاحسان ان تحسن صحبتهما، احسانی که واجب است نسبت به والدین اینه که نیکو با اونها صحبت بکنه. و الا تکلفهما ان یسألاک شیئا، وادار نکنی پدر و مادر را که درخواست از تو بکنن چیزی را. احسان اینه، اگه میخوای احسان با اونها بکنی قبل از اینکه درخواست ازت بکنن، حالا مثلا یه کاری از شما میخوان، انواع کارها، کار بدنی گاهی هست، خدمت بدنیه، گاهی کمک مالیه، گاهی کمک تفریحی سفر میخوان، مثلا انتظار دارن شما اونا رو به سفر ببرید، و انواع نیازها، حالا هر کسی نیاز اونها رو باید ببینه. گاهی نیاز معالجه هست، گاهی نیاز محبتی است، میخوان شما رو ببینه. شما هم کار خیلی دارید، اما باید مواظب باشید یا پدر یا مادر بهتون ایراد نگیرن، نگوین که چرا زودتر نیامدی، من مدتیست منتظرت هست. همین که این رو گفتن، این معناش اینه که شما احسان نکردید در این بخش، ولو ده ها احسان دیگه هم کردید. لذا باید دقت بکنید، سر سفره نشستید دقت بکنید، یا پدر یا مادر چیزی نیاز دارن، بلاخره همین که نیازشون رو احساس کردید، ولو یه لیوان آب، سریع انجام بدید و صبر نکنید به شما دستور بدهن. خوب دقت کنید، امام نمیگن خود پدر برد انجام بده، میگن دستور به شما ندهد. بعد آخر حدیث یه جمله ای داره، این جمله معنا کردنش خیلی سخت میشه، یعنی تقریبا دیگه کسی عمل نمیکنه به این دستور، اما باید بگوییم این رو تو فرهنگ جامعه بدونن وظیفه سختی نسبت به پدر و مادر داریم. حضرت میفهمن و ان کانا یستغنیان عن، ولو اون دستوری که میدن به شما بنا شد شما قبل از که دستور بدن انجام بدید، ولو خواسته ای که دارن خواسته ای باشه که بی نیاز از او هستن، یعنی به عقیده شما میگید پدر و مادر اصلا نیاز ندارن، در حالی که نیاز ندارن و ضرورت نداره اما میخواد. لذا امام صادق علیه السلام میگن نظر خودتو ول کن، چون گاهی اولاد میشیند با عقل خودش بررسی میکنه، میگه الان که من تازه پیش پدر مادر بودم، الان برای چی من دوباره برم پیششون یا تلفن بزنم، الان نیازی نیست. این نیازی نیست، از نگاه خودشه. امام میگن ولو پدر و مادر از نگاه شما بی نیاز باشد، اما میدونید که الان خواستشون اینه، قبل از اینکه به شما دستور بدن احسان بکنید. خیلی سخت میشه، اما این هاست که ما رو تربیت میکنه. این جملات رو اونایی که نمیشنون و اطلاع ندارن فکر کنن زندگی فقط اینه که همین روز و شب بکنن، شب و روز کنن، یه تشکمشون هم سیر بکنن. دیدید دیگه، حالا تو قرن به خصوص سبک زندگیشون چقدر خرابه، به خاطر اینکه این آداب دقیق اخلاقی رو اینا بلد نیستن، کسی نیست بالا سرشون اینها رو یادشون بده. اگه شما تونستید از دانشمندانشون و از اون فرهیختگان غربی ها اگه تونستید یه همچین جملات رو پیدا کنید، اصلا وجود این کلام معلوم کلام بشری نیست، کلامیست که از عالم بالا توسط امام صادق علیه السلام به ما منتقل شده و خلاصش هم تو قرآنه، بالوالدین احسان. دنبال آیه داره، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. خدای متعال می فرماد اگر یکی یا هر دو پدر و مادر پیر شدن نزد تو، حالا گاهی با هم پیر میشن گاهی نه، یکشون زودتر شکسته میشه سنش بیشتر بوده، مواظب باش تو اون لحظه اوف به اونها نگی. این معناش این نیست که وقتی جوانن میتونید به اونها اوف بگید، بلکه معناش اولویته، میخواد بگید اون لحظه ای که پدر و مادر پیر شدن و شما خسته میشی از خدمت به اونها مواظب باش، خوف به اونها نکن. معمولا وقتی پدر مادر پیر میشن، اولاد هم به تناسب بزرگ شده، صاحب زندگی و اولاد و اونم کار پیدا کرده. یعنی یه زمانی بود بچه در کنار پدر مادرش بود، خب راحت‌تر خدمت میکرد. اما حالا که جدا شده چی؟ رفته یه خانه جدایی هم خریداری کرده، چه بسا خانه فاصله داره با خانه پدر و مادرش، حتی چه بسا توی شهر دیگه است، به خاطر شغلش رفته جای دیگه. اما باید بداند که وظیفه سنگین نسبت به پدر و مادر داره، نمیتونه بی تفاوت باشه. اینم یه واجبه، وقت مواظب باشه اوف به اونها نگه. اوف تو روایت داره که کمترین رنجش روحی به اونهاست. حضرت می فرمان اگر کمتر از این وجود داشت خدای متعال او رو می گفت. اوف نگو، یعنی اصلا به پدر مادر میگه من خوشم نیمد از این کلام شما، همین خوشم نیمد. یا بگید شایسته نبود، انتظار نداشتم شما این جمله رو به من بگید. در این حد خیلی هم محترمانه داره میگه. یا بگید پدر مادر اشتباه میکنی، یه لفظ اشتباه به اونا نسبت بده، خب پدر مادر برای شفته میشه. قرآن میگه حق ندارید. نید پدر مادر یه وظیفه دیگری انسان نسبت به اونها داره، منتها اینا معناش این نیست که پدر مادر ظلم بکنن به اولادشون. اینا توجه این طرفشن بکنیم، قرآن هیچ وقت نمیگه که پدر مادر ظلم بکنن بچه چی نگه. اگه کسی ظلم کرد به هر کس باید پاسخگو باشه، اما توجه بکنید ظلمی که از طرف پدر مادر به اولاد میشه یه مقدار شرایط رو سخت میکنه. یعنی بچه اجازه نداره که بخواد با تندی با اونا حرف بزنه، میتونه با آرامی بگه پدر مادر واقعیت اینه، اگه قبول دارید مثلا حق من رو عطا بکنید، اگرم قبول نکردن و ندادن نمیتونه بچه با اونها تندی بکنه. حتی یکی سو آمد به پیامبر گفت که پدر من یه زمینی رو به من بخشید، بعد دوره زمین از من گرفته. پیامبر اول فرمودن بد کاری کرد که از شما مجددن گرفت، اما بعد فرمودن انت و مالک لعبیک، اما بدون که خودت با اموالی که داری همش مال پدرته، یا فکر نکنید چون مالت جداست و چی میگی؟ هر چی مال تحصیل بکنی همش مال پدرته. اما او هم حق نداشت این کارو بود، اشتباه کرد که زمین رو بخشید به شما دور ازتون گرفت. بعد به بچه گفتن حق نداری زمین رو بگیری چون خودت با اموال در مال پدرت. این نکاتی که ما رو بیدار میکنه و محدود میکنه وظایف ما رو. بعد قرآن میفرماد و قل لهما قولا کریما، قول بزرگوارانه با اونها بگو. امام صادق علیه السلام میفرمان قول بزرگوارانه وقتی است که تو رو کتک میزنن، اونجا مواظب باش. فرمودن ان ضرباک، اگه تو رو زدن، فقل لهما، شما تو جواب بگو غفر الله لکما فذالک منک قول کریم. اگه تو رو کتک زد مازه باشه احمد تو هم نکنی، نگو چرا مثلا زدید مرا، من بدم اومد از هیچی. البته گریه تو های نیست، ولی یه بچه بخواد گریه بکنه برای بدنش درد اومد میخواد گریه بکنه عشق بریزه، اما نسبت به پدر مادر حق نداره حرف بزنه. چی بگه؟ به مادرش بیاد غفر الله لک، خدا از همه گناهانتون بگذره، بیاموزه شما. وقت امام میفرمان این غفر الله لک، این قول کریمی است که قرآن میگه و قل لهما قولا کریما. بعد آیه بعد واغفر لهما جناح الذل من الرحمه، بال خودت رو متواضعانه بیار پایین، مقابل خدامات تکبر نداشته باش، به خصوص اگه حالا فرض کنید پدر یا مادر سواد ندارن، بچه سواد داره، یه امتیاز ظاهری داره، مثلا بچه واسه مدیر یه جاییه و پدرش نه، اینا مهم نیست تو جایگاه پدر و مادر. و خیلی لذت بردن، یکی از پزشکانی که الان هستنشون اما پدرشون نیست، پزشک خیلی متخصصیه که آدم خیلی متدین و شاید راضی نباشد من نامشو ببرم، ایشون وقتی که پدرش پیر شده بود گاهی پدرش رو دوش میگرفت و میگوید میترم کاراشو میرود انجام میدون، بعضی هم دیده بودن این پزشک متخصص، بالاخره پزشک جایگاه اجتماعی داره، تو دانشگاه جای دیگه همه بهش دقت میکنن، اما نسبت به پدرش اینطوری. بعض وقتی که این رو شنیدم نسبت به این پزشک ارادتم چند برابر شد، هر وقت میبینم ایشونو خیلی اظهار علاقه میکنم، دوستش دارم واقعا، چون میبینم اینطور متواضع، این دستور قرآنه، وقت لهما جناح الذل من الرحمه. تو اینجا روایت داره که نگاه مستمر و تیز به چشمان پدر مادر نکن. دیدید بعضی آخیره میشه همتون نگاه میکنه، این بیحیایی و بیادبیه، توهین به اونها، پایین بینداز جناح خود را، یک شم چشمه، چشمتو پایین بینداز. وقل رب ارحمهما، بعدم دعا بکن، بگو خدایا ترحم کن به پدر مادرم، کما ربیانی صغیرا، همطوری که اونا تو دوران کودکی منو تربیت کردن، بزرگم کردن، وجودم رو بالاخره اونا واسطه شدن، به دنیا آوردن، کمکم کردن، خدای بهشون ترحم بکن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا همه ما را آشنای به وظایفمان بگردان و موفق به انجام کامل آنها بگردان، به خصوص وظایف ما را نسبت به والدین، چه در زمان حیاتشون و چه در زمان مماتشون، ما را موفق به انجام آنها بگردان، ما را عاقد آنها مگردان. خدایا والدین معنوی ما پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رو از ما راضی بگردان، ظهور ولی عصر علیه السلام رو نزدیک گردان و ما را از انصار و مقربینش قرار بده، رهبر بزرگوار نظام اسلامی به اون اهداف بلند، آنچه در بیانیه گام دوم ذکر کرده اند بلکه فوق او، اونها رو به انجام و به اون اهداف برسان. شهدا امام بزرگوارمان، همه حقداران به ما، اموات این جمع مشمول رحمت و رضوان خودت بگردان، به جاه محمد را.